أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و فیه بحثان از تنافی به زاد علال وکه لذی زکره فی معنی المنافی یلزما ان لا یتحقق بین الشیئین اصلا فا این اهد طرفین فی السلب و الایجاب و این کان منافیا بالمعنی المذکور به طرف الاخر کالسلب و الایجاب لکن طرف الاخر الذی هو الایجاب لا يكون منافيا لمقابله بالذات بل المنافي بالذات له سلب السلب المستلزم للإيجاب والأولى أن يراد من الرفع السلب المعنى المستري على الوجه المطلق الذي يمكن أخذه بمعنى الفاعل أو المفعول به. در اواخر فصل در بحث دیروز فرمود وعلم که مقبولیت تقابل بر اقسامش به تشکیک است. بعد به مناسبت بحث سلب و ایجاب رو که اشد از نسبت به اقسام دیگر حمل تقابل بر سلب و ایجاب اشد است از اقسام دیگر، بعد فرمود دلیلی که ارائه فرمود فرمود لأن منافی شیء ما رفعه او ما یستلزم رفعه. منافی یک شیء رفع اون شیء است. و بعد فرمود این نبع تنافی در حقیقت همون منافات ذاتی است که بقیه تقابل به این برمیگرده و اون تنافی ذاتی اونیست که رفع شیء است، یعنی تنافی شیء رفع است. این بحث رو که ارائه فرمون الان فرمود و فیه بحثون یک مطلبی در اینجا هست و این مطلب رو اینجا به عنوان نقطه تذکرشون میفرمان. مبسوط این فصل رو این بحث رو ایشون در فصل اول موقف نهم الهیات من الاحد اسفار اونجا بیان کرده. فصل اول موقف نهم الهیات اخص اینجا به نوع اشاره این رو ایشون بیان کرده و اون بعض این است که می فرماین تنافی بالذات اونجوری که الان اینجا معنا شد که گفتیم تنافی شیء رفع اون شیء است، برداشتن اون شیء است که تنافی بالذات بوده باشه، این به این نوع بین دو چیزی و تحقق پیدا نمی کنه که دو شیء الف و با منافی همان، یعنی این شیء رفع الف رفع با رو بکنه و با هم رفع الف را، این دو طرف تحقق پیدا نمی کنه. بله آنجایی در سلب و ایجاب تحقق پیدا میکنه یک طرف است، آنجایی که سلب است یعنی این ایجاب نسبت به او رفع است، یعنی برداشته شده سلب شده، اما اون طرف دیگه اینجوره، یک طرف اینجوره تنافی بالذاته، ولی طرف دیگه تنافی بالذات نخواهد بود. این مطلب روشون اینجا اشاره می فرمان و یک جوابی هم داده میشه. فرماد اذا تنافی بالذات علی الوجه الذی ذکر فی المعنی المنافی، که تنافی شیء منافی شیء رفع اون شیء هست، می‌فرماد این معنا این تنافی این معنا این است که یلزم و ان لا یتحقق بین الشیئین اصلا، بین دو طرف هیچ جا تحقق پیدا نمی‌کنه. ولی اینکه فإن احد طرفین فی السلب و الایجاب و این کان منافیا بالمعنی المذکور لطرف الاخر، که سلب برای ایجاب است، سلب برای ایجاب برداشتن او هست، منافی ذاتی او هست، لکن طرف الاخر که ایجاب برای سلب بوده باشه، الذی هو الایجاب، اینجا دیگه لایکون منافیا لمقابلی بالذات، ایجاب برای سلب دیگه تنافی به ذات نداره، بل المنافی و به ذات له سلب و سلب است نه ایجاب، که سلب و سلبی که المستلزم للایجاب است. پس بنابراین بحث و نقطه نقد ایشون در اینجا ناظر این مطلب است که این تنافی به ذات رو شما به دو طرف که پیدا نمی کنید دعوا پیدا کنه. ولی اونا جوابی که داده میشه این است که ان یراد به رفع او سلب، این که میگیم منافی شیء رفع شیء است یا سلب شیء است، مراد از این رفع یا سلب اون معنای مصدری بوده باشد، یعنی برداشتن باشد، معنای مصدری که علل وجه مطلق، وجه مطلق یعنی چه؟ الذی یمکن اخذه بالمعنی الفاعل در جانب سلب او المفعول در جانب ایجاب. فرمایشون این است که رفع یا سلب در اینجا اعم از رافع و مرفوع بودن و به معنای جامع بین اسم فاعل و مفعول است. بنابراین مرفوع یعنی ایجاب، این هم مصداق رفع است و در نتیجه هر یک از دو طرف یعنی سلب و ایجاب نقیض دیگری است به این معنا. یعنی ما این رفع را یا سلب را به معنای مطلق بگیریم که دو طرف را شامل بشه. این بحث رو حضرت استاد در ذیل یعنی در تعلیقاتشون بر منظومه در بحث تناقضشون آوردن، فرمایش صدر المتعلقین رو در اون جای موقع به نقوم اصفار همشون آوردن و شرح خوبی همشون اونجا دارن که حالا در فرمایشون در همین کاورقی اصفار اینجا همشون اشاره دارن صد مبسوطتر رو در منظومهشون فرمایش دارن که اگر ما رفع را اهم از رافع و مرفوع و جامع بین اسم فاعل و اسم مفعول بگیریم، دیگه اینجا هم به این صورت نیست که بگیم حتما باید دو طرف تنافی به ذات داشته باشه، یک طرف بس ببینیم که شدنی نیست. به این معنی یک نحوه توسعه در مطلب در عبارت که این رو من اهم میگه
استاد.
اگر
فاصلی که اینجا جناب سلام میفته دیدیم، حالا بخواد بیانی که حالا فرصت داشتم این دیگه رضا علیه اولا این وارد میشه در جناب فرم
اونجا
بله
اونجا ببینید اصلا در حصر یک جور وارد شدن که فرمود بالاخره یا بین دو امر وجودی است در مقابل جایز از این تصور میشه دو امر عدمی رو. ما وقتی که میخواییم حصر بیاریم در که حاصل اون منفصله حقیقی است، دیگه منفصله حقیقی رو بخواییم برای عرفی تعبیر کنیم، دو طرف بسته، دو طرف بسته، یا این یا اون. وقتی شما گفتید یا دو امر وجودی است یا یه امر وجودی یا یه امر عدمی، تطوری به طرف عدمی رو هم میشه دیگه. اون فرمایش اولیشون هست،
نه این قسمتش که بعد خطاناشون عدم رو فرق بین ما به ذات و ما به لحن.
بله، مگر اینکه این تبصر رو مثلا اونجا بخواهید
دیگه، اگر به معنای جامعه بین
رابط و
فعال و مفعول گرفتیم دیگه همش میشه به ذات دیگه، به لحرز بدانه میشه دیگه.
بله ممکنه بخواهید
براش دیدیم اگه ممکنه یکم دیگه توضیح بدیم
چی رو؟
این جامعه بین فعال و مفعول.
بله، قرار این که ایشون این معنای رفع را که منافی شیء رفع شیء است، حالا این سلب شیء است یا رفع شیء است که در سلب و ایجاب هست، از جهت سلب که ایشون فرمود سلب برای ایجاب رفع هست، نگاه هم برداشتن، اما ایجاب برای سلب که دیگه برداشتن نیست. ما اگر یک وجه مشترکی گرفتیم، این رو اطلاع گرفتیم، اعم از رافع و مرفوع. رافع و مرفوع یعنی چه در جهت است؟ این سلب و ایجاب، سلب باشه یا ایجاب، یکی رفع است یکی مرفوع، یکی رافع است یکی مرفوع، یکی تعبیر دیگریشون این بود که یکی فاعل است یکی مفعول. اونجا که سلب برای ایجاب که ایشون فرمود، خب اونجا برداشتن است، اما ایجاب برای سلب که دیگه برداشتن دیگه نیست. هر دوی این وقتی که میگیم منافیست، اهم از این که برداشتن یا اونی که برمیداره در سلب و ایجاب، اگر به این معنی ما گرفتیم، خب در تقابل سلب و ایجاب میگیم رفع شیء است، خب میگیم دو طرف که رفع نیست، میگیم نه منظور یه طرف که رفع، یه طرف برداشتن، یه طرف بردار، اونی که بر میداره یکی برداشت نمیشه. به این معنی بگیریم دیگه، ما در تقابل سلب و ایجاب با این توسعه در این اصطلاح و تعبیر میتونیم بگیم تنافی منافی ذاتی هست، منطقه نفرمید دو طرف نیست، یکی میدون دو طرف نیست، ولی این رو اراده کردیم منای مصدرش رو که در هر طرف باشه. خب در این فصل این مطالبی رو که دالا خوندیم عمده در حصر تقابل بود و بعضی از مباحث کلی بعضی تقابل.
من نظر صدرها این تشکیل که در تقابل بگیرو
بله ایشون مثلا فضیره که ایشونه بله هم ایشون به همین فرمایش هم فرمایشی که ایشون نوان حتی عبارت ها هم عبارت های شتاس کمیسین ها فرمایش ها دیشونده. اما اون که در فصل ششم این فرمایش فصلون فی بیان اصناف تقابل و احکام کل من هما، حالا که چار قسم از تقابل مشهور را الان دانستیم، حالا این اصناف تقابل که هر کدوم یه سنف هست و احکام هر یک از این اصناف تقابل که ایشون وارد میشن، اول از سلب و ایجاب، نه اینکه الان ایشون در تشکیک فرمودن سلب و ایجاب اشد است در حمل تقابل به این چهار قسم، لذا اول همین سلب و ایجاب را بردن به لحاظ اشد بودن تقابلش. فرمایشی که ایشون اینجا دارن عبارت خیلی خورده ریز داره، به تعبیری خیلی ریزکاری عبارت زیاد داره. اصل مطلب مطلبی که تو ذهن ما هست و جای دیگه خوندیم، ولی ریزکاری های عبارت زیاد. و اون چه که قبل از شروع فصل باید تذکر داده بشه این است که نظر شریفت موده باشه تو تجرید مرحوم محقق طوسی جای دیگه مثل شروع تجرید، ما تا حالا اینجور به ما گفته بودن که تقابل سلب و ایجاب در قضای ثابت شده بود که در مفردات نیست. سلب و ایجاب اونجاییست که بین دو قضیه است که این قضیه با اون قضیه عبیت سلبی جا با می تفاوت داشته باشه. مرحوم سرور متعلین الان در اینجا چه این که ملا علی قشچی ایشون هم در شرح ایشون بر تجرید فرمایشون این است که دلیلی ما نداریم که تقابل سلب و ایجاب را محسوس به قضا یا بدونیم، در مفردات هم هست. ایشون الان بحث سلب و ایجاب رو که میارن دو تا دارن، دو حرف دارن، یعنی دو مطلب، فقط یطلق و که سلب و ایجاب اطلاق میشه در قضایا و بعد میفرما فقط یطلق و در مفردات. این مطلبی است که ایشون اینجا دارن و پافشاری هم دارن که در کتاب‌های قبلی این مطلب رو نداشتیم که اینجا فقط میگوتن در قضایی ها مطلب. فضلون فی بیان اصناف تقابل و احکام کل من همون فمن جملت تقابل. حالا اینجایشون بحث رو دارن تا چند صفحه بعد میرسن به من جملت تقابل، تقابل بعد. فمن جملت تقابل ما یکونو به حسب سلب و ایجاب و هوه، این تقابل سلب و ایجاب و هوه قد یطلق علی ما یعتبر فی مفهومهی القضیه و هوه تناقض فی اصطلاح المنطقیین و یلزمه امتناع و اجتماع متقابلین صدقن و کذبن فی نفس الامر که زیدون ابیض و لیس زیدون به ابیض. اون یکی و قد یطلق علی ما بین المفردات. این دوتا یطلق رو الان در نظر شریفتون بوده باشه، کار داریم باشه. پس بنابراین تقابل سلب و ایجاب همونطوری که اطلاق می شود بر اونچه که علا ما یعتبر و فی مفهومهی القضیه، در قضایا، در قول. این سلب و ایجاب، تقابل سلب و ایجاب که در قضایا مطرح است، همونطور در اصطلاح منطقی نداشت تعبیر میکنم به تناقض. تناقض منطقی همونی است که بین دو قضیه مطرح است و سلب و ایجاب هم به همین است. و هوا قد یطلق علی ما یعتبر فی مفهومه، این در مفهوم این تقابل قضیه معتبر است. و یلزمه، یعنی لازمه این تقابل که در مفهوم قضیه، یعنی در مفهومش قضیه معتبر است، لازمه این امتناع اجتماع متقابلین است صدقا و کذبا. و یلزمه امتناع اجتماع متقابلین صدقا و کذبا. خب این مطلب رو در منطق خوندیم، چون الان هم گفتنش خود ممکنه جنبه جسارت داشته باشه، اما خب مطلبی که قابل توجه شما در تدریستون، در مباحثاتون که دارید، این نکته رو توجه داشته باشید که چه در منطق، چه در فلسفه، چه در فقه اصول فرق نمی‌کنه اینها. اون کتاب‌های اولی که تدریس می‌فرمایید، نوع مبادی تصوری بس باید حل بشه. یعنی نگذاریم مبادی تصوری بس در کتاب‌های اوائل هر علم جا بمونه که برای بعد در اثر ایجاد بشه. مثلا در فلسفه که بدایه اولین کتاب فلسفی است، مثلا تو بدایه باید مبادی تصوری حل بشه. اونجا یک کسی که بدایه رو خوند دیگه تو نهایه گیر مبادی تصوریه نباشه. تو فلسفه همینطور که من دارم همینطور. خب صدق و کذب در منطق، شما کذب رو لغت میگیرید، لغت چی میگن؟ کذب یعنی دروغ. صدق در مقابل دروغ یعنی راست. خب این که دیگه در اصطلاح منطق منظور از صدق و کذب راست و یعنی اون راست و دروغ که دیگه منظور نیست. وقتی تو منطق میگن صدق و کذب، کذبن یعنی ارتفاعن، صدقن یعنی اجتماعن. اینها جز مبادی تصوریه. برسه الان شما فرمایند که لازمه تقابل سلب و ایجاب در قضایا امتناع اجتماع متقابلین است. این دوتا که با هم مقابلن، تقابل دارن، یکی سلب است یکی ایجاب، اینها صدقن و کذبن ممتنع است. جمعشون رو یعنی ممتنع است اجتماع متقابلین، چه صدقن و چه کذبن، هم ارتفاع اونها ممتنع است هم اجتماع اونها ممتنع است. و این فی نفس الامر در واقع که زیدون ابیزو. حالا زیدون
این این صدقن و کذبن اجتماع و ارتفاع فرق و دو چیز که اینجا وز دو قضیه است. ولی اگر ما میگیم این قضیه صادق است این قضیه کاذب است، خودش و خودش، اونجا منات صدق و کذب میده رو تطابق و نفس الامر، نه که اجتماع و ارتفاع باشه.
نه صدق و کذبش من را چی میکنیم به صدق و کذب را که نفس
اگر تطابق قضیه خارجی باشه حقیقی باشه، اگر خارجی باشه تطابق با خارج کنه با نفس الامر میکنه میشه صادق.
اجتماعی نه الان با یه قضیه کار ندن داره، این قضیه رو با اون قضیه نگاه متقابله. اینه
بله اینجا که دو تا قضیه در میون هست، فرمایش شما که صدقن منظور اجتماع، کذبن منظور که دو تا چیز هست، اجتماع برای اینکه دو چیز باشه.
بله
اگه یه قضیه باشه که ما بگیم اون قضیه صادقه، چطور میکنم اجتماع؟
نه الان در بحث تقابل داریم حرف میزنیم و الا اون صدق و کذب. خب وقتی که میگید مثلا زیدون ابیض و لیس زیدون به ابیض، این دوتا قضایا را الان سالب بودنش را یرف سالب بودن سلب و ایجاب یرف صدق و کذب یرف دیگر سلب این میگیم زیدون ابیض و قضیه سالو بکنید قضیه موجبه. اونجا که میگیم لیس زیدون به ابیض، این که قضیه سالوه. اما کذب و صدق غیر از سلب و ایجابه. الان که اینجا اینها صدقن و کذبن ممتنع است، یعنی ارتفاعشون و اجتماعشون بالاخره متناقضین، دو طرف سلب و ایجاب است. این که هر دو تا نباشن محال است، هر دو تا باشن محال است. و یلزمه امتناع و اجتماع متقابلین، این امتناع اجتماع دو مقابلین، حالا صدقن و کذبن فی نفس الامر و در واقع و هم جمع میشه که زیدون ابیضو و لیس زیدون به ابیض، این خب با هم دیگه جمع شدنیم. این تا اینجا حرفیست که در تجرید و جای دیگه فرمودن که سلب و ایجاب، تقابل سلب و ایجاب مربوط به قضایی. حالا شون فرمود وقت یطلق و علاما بین المفردات، یعنی حد میشه به هوا این تقابل سلب و ایجاب همینطور اطلاق میشه علاما بین المفردات. این رو هم مستحضرید که مفرد اعم از این است که مفرد بسیط باشه یا مفرد مقید. دو جور مفرد برمید و من در اینا نظر شریفتون هست. مفرد بسیط باشه خب مثل بیس مثلا یه مفرد بسیط، گاهی هم مفرد مقید است یعنی ترکیب تقییدی داره. وقتی که می فرمایید غلام و زیدن، این که قضیه نیست، این که حکم نیست، مفرد دیگه. غلام و زیدن این انتصاب حکمی و اضافه حکمی که نیست، انتصاب حکمی و اضافه حکمی اونجاییست که یسه و سکوت علیه. وقتی شما میگه غلام و زیدن همه گوش باز میکنن، دهنشون باز میکنن، خب بقیه چی شد؟ قضیه اونجاست که انتصاب حکمی اونجاییست که یسه و سکوت علیه. وقتی شما اینو مطرح کردی دیگه همه تمام شد، ساکت شدن. اما این جور از مفرد که ترکیب تبعیدی است مثل غلام و زیدن، وقتی که میگیم غلام و زیدن میگن خب این غلام و زیدن چی؟ مرد؟ آمد؟ رفت؟ چی شد؟ پس بنابراین همطور دو عبارتشون هم دارن، این مفرد اهم از مفرد بسیط و مفرد تبعید. لذا می فرماید وقد یطلق علی ما بین المفردات کما بین مفهوم و رفعه فی نفسه کل بیاض و لا بیاض. مفردات کما اینکه بین یک مفهومی و رفع اون مفهوم، این فی نفسه ای رو عنایت داشته باشید، یعنی خود او را، نه او را از چیزی. کما بین مفهوم و رفعه فی نفسه بیاض و لا بیاض. الان این لا بیاض رفع خود بیاض دیگه، نه کسی چیز دیگه. خب اگر از چیز دیگه باشه دیگه این مفرد بسیط نمیشه. او این او را که فرمود فی نفسی کل بیاض و لا بیاض، او به حسبه این او را عرض کنید، نفرمود اینجا کما بین مفهوم و رفعی فی نفسی، یعنی این فی نفس خودش باشه، او به حسبه انتصاب الاشه این آخر. این او به حسب انتصاب الی شیء آخر در اون مفرد تبعیدی رو بیان میکنه، ترکیب تبعیدی رو بیان میکنه. او به حسب انتصاب الی شیء آخر بالحمل. حالا مثالی که عرض کردیم گفتیم مثل غلام و زیدن. خب غلام و زیدن الان مفرده، اگرچه نسبت داده شده به یک چیز دیگر، ولی انتصابش انتصاب حکمی دیگه نیست. اینطوری در این مثالی که مرحوم صدر متعالین الان مطرح کردن یه خورده چالش افتاده تو عبارت. یه فرمان او به حسب الانتصاب الى شیء آخر بلهم که زیدون ابیزو. خب شما در بالا وقتی تقابل در قضایا را مطرح فرمودید، اونجا هم فرمودید که زیدون ابیزو، اینجا هم داری می فرمایید زیدون که زیدون ابیزو. خب این زیدون ابیزو الان ترکیب در قضیه از مفرده، چون در هر دوی مثال آوردید دیگه، همین زیدون ابیزو رو در اونجا آوردید برای قضیه، اینجا آوردید برای مفرد. اینه که و زیدون لا ابیض. خب به تعبیر بعض از اساتید ما می فرمودن خلاصه چیز از قلمشون در رفته، یعنی مثال نیست. و نوع شارعان اسفار اینجا فرمایشون این است، این که می فرماد بن هم که زیدون ابیضو، فرمودن ای ابیضیت و زید، این منظورشون اینه. حالا عبارت ای ابیضیت الزید و لا ابیضیت الزید، این از این جهت شارعان اسفار این مثال رو به اینجور معنا کرده.
نمیشه گفت منظور احمد فشار رو این دو تا به مثال زیدون ابیض و زیدون لا ابیض توی کلمه ابیض و لا ابیض باشه به عنوان مفرد؟
نه، اون بالا هم همینطور داشتیم دیگه، اونجا هم فرمود زیدون ابیض و لیس زیدون به ابیض. نه ما الان مفرد میخواییم. این که شما میفرمایید زیدون ابیض و در بالا و پایین، هر دو این در واقع انتصاب حکمیست، زیدون ابیض یسته و سکوت علیه، و حال اینجور ما نمیخواییم باشیم.
در مفرد بسیط و مفرد تبعیدی افراد مقید ما نسبت رو نفت میکنیم دیگه.
بله
غلام زدن و
غلام زدن. بله خب این مرمویشون فعن کل مفهومن اذا اعتبره فی نفسهی و زم الیه مفاد و کلمت نفی حصل مفهوم آخر و فی قایت البعد عنه. حالا این بیان رو بیان میکنن که هر مفهومی وقتی اعتبار بشه فی نفسه، مثل چی؟ مثلا بیان، مفهوم بیاض رو خودش رو اعتبار میکنیم، بعد این رو زمیمه میکنیم به یک مفاد کلمه نفیه و زم الیه به این بیاض مفاد و کلمت نفی. این مفاد یه وقت خدمت آقای حسن زاده سلام الله حرف زدن خیلی احتیاط میخواد میخواستید، برای اینکه خب ما طلبا خب به اصطلاحات بعضی چیزا به غلطای عرفی عادت کردیم و ایشون تعمل این چیزا رو نداشتن. خودشون فرمودن یه وقتی ما با یه طلبه دعوامون شد و خیلی کار به جای باریک داشت میرسید، ما گفت طلبه داشت میگفت مفاد با تشدید مفاد، گفتم خب برای چی مفاد تشدید از کجا آبادی داره برای شما نیزدارید این مفاد؟ یا مثلا اینکه یه آقای ویراستار، خب ویراستار یه کار خیلی ادبی میخواد، ویراستار خیلی کار کشته هم بود، بعد کارمون داده بودیم برای ما ویراستاری کنه، بعد این که هر جا دوم بود تشدید روش گذاشته بود، دوم کرده بود، بعد دلم نمیشه آقا چرا تشدید بود؟ خب اول دوم دیگه، خب به درده بیامده ما که تو فارسی تشدید نداریم، تو لغت فارسی تشدید نداریم، اول تشدید داره که فارسی نیست، این دوم فارسیه، دوم دیگه، دوم چرا؟ گاهی بعضی خیلی هم غلیظشون میکنن، اونقدر ادبی مون صحبت کنن، و این مفاد گاهی بعضی ما میخوایم خیلی با یه جستی صحبت کنیم، خیلی تشدیدهای گونی تشدیدم رو خودم میاریم، هر دل مخاطب تشدید میذاریم. حالا و ضم الیه مفاد و کلمت نفی، خب وقتی مفاد کلمه نفی را لا لیس و مانند اینها را به او زمیمه کردیم، اون مفهوم حصل مفهوم آخر، مفهوم دیگه که حاصل شد چیه؟ اون بیاض بود، میشه لا بیاض. خب لا بیاض یه مفهومه، بیاض مفهومه، بله، الیه مفاد و کلمت نفی حصل مفهوم آخر که لا بیاض است فی قایت البعد عنه، یعنی مفهوم اول و مفهوم دوم در قایت بودن، اون بیاض این لا بیاض. ولا یعتبر فی شیء منهما، این منهما یعنی اون دو مفهوم، اون مفهوم اول که یک چیزم اضافه کردیم سلب رو شد مفهوم دوم مثل بیاض و لا بیاض، ولا یعتبر فی شیء منهما اون دو مفهوم صدق او لا صدق علی شیء، اینجا دیگه صدق و لا صدق معنا داره، چون مفردن دیگه، اینجا در مفرد که صدق مطرح نیست. و اذا حمل علی شیء مباطاتا او اشتقاقا، این اذا حمل یعنی همین مفهوم را که مفهوم مفرد است، وقتی حمل بشه علی شیء که حالا شده قضیه، قضیه درست شده، وقتی اون مفهوم حمل شد بر یک چیزی، حالا این حملش به نحو مواطاتن باشن او اشتقاقن، مواطاتن همون حمل وهو، اشتقاقن حمل زهو، یه وقتی که میگیم زیدون عالمون حمل وهوس، یه وقتی که میگیم زیدون زو علمن حمل اشتقاقی زهوس. و اذا حمل این مفهوم علی شیء، حالا حمل مباطاتن باشه اشتقاقن، کان اثباته له تحصیلا. وقتی حمل کردیم حالا زیدون عالمون شد یا زیدون ذو علم شد، اثباته له تحصیلا یعنی میشه موجبه محصله، که زیدون عالمون یا زیدون ذو علم هر دو شده موجبه محصله. و اثبات و سلبهی لهو ایجاب و سلب المهمون. پس دو تا اثبات الان داریم، یکی فرمود کان اثباته لهو تحصیلا، و دوم اثبات و سلبهی که شده زیدون لا ابیض لهو ایجاب و سلب المهمول. سلب محمول را ایجاب می کند، یعنی موجبه سالبت المحمول شده زیدون لا ابیض. و اثبات و سلبهی لهو شده ایجاب و سلب المحمول، سلب محمول را ایجاب می کند شده موجبه سالبت المحمول. خب وقتی قضیه شد و به این دو صورت، حالا می فرماد و انما یتنافیان. این تسمیه الان ناظر به چیه؟ این دوتا اثبات فرمود اثباته لهو و اثبات سلبه لهو، این دو اثبات و انما یتنافیان صدقن لا کذبن. این دو اثبات یتنافیان صدقن، که هم ابیض باشه هم لا ابیض، اینا منافیان، که هم ابیض باشه هم لا ابیض، خب نمیشه. لا کذبن، بله این نه ابیض باشه نه لا ابیض، این که میشه. لذا فرمون و انما این دو یتنافیان صدقن، با هم متنافی از جهت صدق، لا کذبن. چرا؟ لجواز ارتفاع ما عند عدم الموضوع، نه ابیض است و نه لا ابیض، برای اینکه جایز است ارتفاع هر دو قوتی که موضوع منتفی. اینجا الان ممکنه ذهن شریف شما یادتون باشه یه تحقیقی رو مرحوم صدر المطلعین در جلد اول ما خوندیم که این ارتفاع عند عدم الموضوع وقتی موضوع نبود اینم نیست. این که الان اینجا فرمول جواز ارتفاع ما عند عدم الموضوع، این به اصطلاح قوم است که سالبه ینتفی به انتفاع موضوع، ولی مرحوم صدر المطلعین یه تحقیق داشتن که نه، سالبه به انتفاع موضوع اینجور نیست بگیم سالبه ینتفی به انتفاع موضوع. این رو در فصل دهم مرحله دوم جلد اول داشتیم، حالا این رو یه فرصت کردید یه نگاهی هم عنایت داشته باشید. پس بنابراین یعنی اگر شما وقتی در مطالعتون بعدا در تدریستون به اینجا رسیدید که اینجا که میفرمان لجواز ارتفاع ما عند عدم الموضوع با تحقیق خود صدر المطلعین هماهنگ نیست، این یادآوری داشته باشید که به اصطلاح قوم این فرمایش شد اینجا. فصل دهم مرحله دوم اینطوری. حالا میفرمان و لذا قال شیخ و فشفا، و لذا الان اینجا خیلی حرف مطرح شد، منظور شما چیه؟ شاهد میخوای بیاری؟ یعنی شاهدی که الان ایشون دارن میارن. و لذا قال شیخ و فشفا، این و لذا برمیگردد به اصل این بحث که گفتیم قدی یطلق و قدی یطلق، هم تقابل سلب و ایجاب اطلاق میشه بر قضایا، هم اطلاق میشه بر مفردات. این که از اول گفتیم و هو قد یطلق علی ما یعتبر و کذا و قد یطلق علی ما بین المفردات، و لذا قال شیخ و فشفا که داریم استشهاد میاریم، کمک میاریم که ابن سینا هم در شفا ایشون هم این دو نوع اطلاق را دارن، یعنی هم بر اون و هم بر این که عبارت ایشون میمونه برای فرق انشاءالله. والحمدلله.